اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغانستانی هم پرسیدیم با توجه به اظهارات مقامات افغانستانی در مورد فراهم بودن شرایط سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، امکان این سرمایه‌گذاری‌ها در چه بخش‌هایی وجود دارد و چگونه باید انجام شود تا به نفع هر دو کشور باشد؟
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد با مراودات زیادی دارند. در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی با ایران داریم، اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک‌های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک‌های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مساله صنعتی و مساله خصوصا در بخش صنعت داره و او خاطر اینمی تجارب فنی شنگ و وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است وقت دیگه و هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری اکی دیگه استفاده نماییم و او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که او بتانه سرمایه گذاری بکند، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری و ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و زیاد صورت نگرفت، گرچه جمهوری اسلامی ایران میگه ما سرمایه گذاری ها داشتیم و واقعا دارن، بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پولش از طریق وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تامین شد و ما در این بوره زمانی میتونه در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره، در بخش معادن وارد شده و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است، بکر است، معادن افغانستان میتونه در این زمینه وارد شده، همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور از دو اتباع افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بسیار مشکل خورده، بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسئله وجود داره که بسیار مشکلات داشته، همچنین اتباع ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهکشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری باشه داشته باشند که این بیمه ها هم تحت پوشش بده سرمایه گذاری شنه و بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جایی که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. شنوندگان محترم، در برنامه‌های قبلی خبر راهیابی سید مصطفی حکیمی جوان افغانستانی به بخش 20 مجری و سخنران برتر 14th جشنواره بین المللی سعدی شیرازی را خدمتتان اعلام کردیم. این جشنواره پیشتر در تهران برگزار شد و حکیمی موفق شد در بخش رقابتی 20 مجری جزیره برتر آسیا مقام نخست را از آن خود کند. او پس از بازگشت به زادگاهش هرات افغانستان مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت. جشنواره بین المللی سعدی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و ادبی در سطح آسیا است که هر سال به منظور گرامی داشته مقام سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی برگزار می شود. در سال 1402 هم عزت الله حیدری از افغانستان مقام مجری برتر جشنواره سعدی را از آن خود کرده بود. در تماس با مصطفی حکیمی از وی در مورد چگونگی شرکتش در جشنواره سعدی و کسب مقام در این جشنواره پرسیدیم.
امسال خوشبختانه اشتراک کننده بخش رقابتی 20 مجری برتر در 14th دوره مسابقات جشنواره بین المللی سعدی در تهران برگزار شد. خوشبختانه توانستم که 3 مقام برتر را از آن خود کنم. شرکت کننده ها دیگه همه ساله که برگزار میشه، این سال که 14th سالی بود، از کشورهای مختلف کشورهای آسیایی در کل در سطح آسیا برگزار میشه و این سال من پلان داشتم که به این مسابقات شرکت کنم و خوشبختانه که توانستم به کشور سو همسایه ایران سفر کردم، بعد ثبت نام کردیم برای مسابقات، ثبت نام کردیم و در اونجا شرکت کننده های زیادی بود که من در بخش 20 مجری برتر شرکت کردم و خوشبختانه توانستم که 3 مقام برتر از آن خود کنم. مگر به دعای دوستا بود و تلاش هایی که پی در پی خودم به کمک خداوند انجام دادم. مسابقاتم در 5 اردیبهشت برگزار شد در هتل پارسیان آزادی. انا مسابقات دیگه از ساعت 8 صبح شروع شد تا 12 شب و توانستم که مقام اول 20 مجری برتر، مگر دیپلم افتخار 20 مجری برتر، مقام چکاپک سیمین و همچنین مدال افتخار بهترین و کاملترین متن محتوا را از آن خود کردم.
غرفه های افغانستان در جشنواره غذاهای محلی و بین المللی که پیشتر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد مورد استقبال استادان و دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
جشنواره غذاهای محلی ولایات مختلف ایران و کشورهای مختلف با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر حمید رضا دانشناری، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی گفت جشنواره غذاهای محلی با رویکرد بین المللی در دانشگاه برگزار شد.
جشنواره غذاهای محلی و سنتی با رویکرد بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد، این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیریت همکاری های علمی بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری که در اون ما با مشارکت 9 کشور در حوزه بین الملل مواجه هستیم. کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، اندونزی، سودان، یمن، سوریه و هندوستان جز کشورهای مشارکت کننده هستند. قطعا برگزاری این نشست ها به پویایی هرچه بیشتر دانشجویان کمک میکنه و فضای شور و نشاط را در بین دانشجوها ایجاد میکنه.
وی دانشجویان افغانستانی را جز بهترین دانشجویان بین الملل دانست و غذاهای افغانستانی را بسیار مطلوب توصیف کرد.
دانشجویان محترم افغانستان جز بهترین دانشجوهای ما هستند، باعث افتخار ما هستند و ما خرسندیم که میزبان این عزیزان هستیم. غذاهاشون هم که خیلی عالی بود، قابلی پلو بود، منتو بود، چند تا غذای دیگه که بسیار بسیار عالی بود. نگاه ما یک نگاه کاملا مالتی کالچورال هست، یک نگاهی که توام با کثرت‌گرایی فرهنگی باشه، اینکه فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، ملیت‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرن و در این فضا همه با هم با یک گفتمان مشترک در راستای اطلاع شرایط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشورهای مختلف انشالله اقدام بکنن.
این جشنواره با استقبال دانشجویان بین‌المللی و دانشجویان بومی در دانشگاه فردوسی مشهد روبرو شد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092-794-717144 برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست، عاشقانه بر شما سلام. سلام به شما دوستای عزیز با تمام وجود. یک روز دیگه و یک شروع شیرین، شروع شیرین یک روز پر از جنب و جوش و جوانی، یک فرصت دوباره پر از تجربه های تازه، یک روز پر از رنگ و گل و چشمه و پرنده، روزتان شاد و پر از اتفاق های خوب و ناب.
یه صبح تازه، یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دل نشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. من و تو تازه اول راهی واسه آینده، با چشم به راهی فردا میتونه عشق و بیاره، باور ساده کاری نداره. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه باید بخندی، رو مشکلات درو ببندی.
من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، شیما وفا از هرات گزارشگر برنامه در خدمت شما هستیم. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شما را برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. ۲۰-93-794-71-71-44 در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @radiodarimashhad، و سایت ما parstoday.ir/dari. عزیزان، در قرآن کریم خداوند به همسران پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید شما مادر مؤمنین هستید، در تاریخ اسلام زنان بزرگ و فداکار زیادی داشتیم که باید از اونا درس زندگی را یاد بگیریم. سه شنبه هفته گذشته، چند روز قبل، در هفته پیش، سال روز ولادت یکی از همین بانوان بزرگوار بود، ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که حرم ایشان در شهر قم در ایران واقع است. بانوی بزرگوار که بهترین الگوی دختران و بانوان ما هستند. با این بهانه در دهه کرامت برنامه رسم زندگی با موضوع دختران عزیز که قشر تأثیر گذار و یکی از ارکان خانه و خانواده هستند پرداخته. خب دعوت میکنم با ما همراه باشید در دهه کرامت. دختران دلسوز پدر و مادر خودشان هستند. گفتیم دختران تنگناهایی در زندگی تجربه کردند. درهای مدارس و دانشگاه ها بروی اونا بسته شد. دختران افغانستان هنوز که هنوز است با مشکلاتی در امر ازدواج دست و پنجه نرم می کنند. اما همین دختران با همه این ممانعت ها هنوز قامت افراشته و استوار هستند. در کجا؟ در آسمان علم و هنر و مبانی و اخلاقی و دینی می درخشن و امروز از یک بعد دیگه به امور مربوط به دختران می پردازیم. تفاوت نگاه غرب و اسلام به موضوع دختران.
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی می‌گذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. نام آزادی بر اونچه که جهتگیری فرهنگ غربی نسبت به زنان است یک نام دروغین است. این آزادی نیست. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکنه. تشویق و تحریض بر عریان‌گرایی به این جهت است. در غرب زن آزاری در طول 100 سال و 200 سال گذشته افزایش پیدا کرده است، کاهش پیدا نکرده است. آزادی جنسی و بی‌بندوباری جنسی در غرب موجب نشده است که دیگ شهوت بشری که غریزی و طبیعی است از جوشش بیفتد. قبلا اینجور تبلیغ می‌کردند، می‌گفتند بگذارید زن و مرد در جامعه روابط آزاد داشته باشند تا حرص شهوت جنسی کم بشود. عملا معلوم شد که قضیه به عکس است. هرچه آزادی روابط زن و مرد در جامعه بیشتر بشود، با وضعی که به وجود آوردند حرص شهوانی بشر بیشتر میشود. امروز نگاه غرب به زن نگاهی است منحط، ناقص، گمراه کننده و غلط. نگاه اسلام به زن نگاهی است عزت بخش، کرامت بخش، رشد آفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. این ادعای ماست. ما این ادعا را با محکمترین ادله می توانیم اثبات کنیم. زن در محیط اسلامی رشد علمی می کند، رشد شخصیتی می کند، رشد اخلاقی می کند، رشد سیاسی می کند، در صفوف مقدم قرار می گیرد، در عین حال زن باقی می ماند.
راستی بهترین الگوی شما کی هست یا چه کسانی هستند؟ گزارش شیما وفا را بشنویم ببینیم که نظر دوستان عزیز هراتی در این رابطه چی هست؟
درود و سلام محضر یک و یک شما عزیزان شنونده همکاران ارجمند، و خیلی تشکر میکنم که فرصت گفتگوی ما را در بخش گزارشی برنامه امین لحظه در هرات گذاشتیم. در خدمت یکی از جوانان در هرات هستم، میخواییم که با ایشان در مورد بحث امروز گفتگوی داشته باشیم و ضمن تشکری از ایشان میخواییم که خود معرفی بکنم. روز شما بخیر، به گفتگوی ما خوش آمدین.
سلامت باشیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، انیل هروی هستم، یکی از باشنده های ولایت هرات.
جناب آقای هروی، موضوعی که ما روی آن صحبت میکنیم شناخت الگو هست و در آغاز میخواییم یک تعریفی از مفاهیم الگو از جناب شما داشته باشیم.
الگو رو میتونیم که این رقم ما تعریف کنیم که برای یک شخص یک هدف میباشه که به اون نقطه خور میخواد برسونه، یعنی یک کس رو بخواد انتخاب میکنه که ما باید یا به او برسیم یا از او بالاتر باشم. که مثال هر کس یک دکتر میتونه بخواد یک دکتر دیگر الگو تعیین کنه، یک فوتبالیست میتونه یک فوتبالیست دیگر، یک خبرنگار میتونه یک خبرنگار دیگر بخواد الگو تعیین کنه که تا بتونه به مو جایگاه از او برسه تا به زندگی او پیشرفت بکنه.
چقدر خودتان لازم میدونید که ما در زندگی و برای بهتر زندگی کردن الگوی داشته باشیم؟
الگو خود در زندگی هر کس به نظر شخصی ما باشه 100% لازمیه، چون کسی که الگوی نداشته باشه به زندگی خاصا پیشرفت نمیکنه. یعنی همین رقم کاروبار عادی پیش میره، الگوی تعیین کنه به خود که ما باید به این جایگاه برسم، زیادتر زحمت میکشه، زیادتر کوشش میکنه تا به سرحدی که به خود تعیین کرده یا به اون هدف که تعیین کرده به اون جایگاه برسه دیگه. یعنی من فکر میکنم به نظر شخصی ما دیگه هر کس نظر فرق میکنه، الگو باید یک کس به خود تعیین کنه 100%.
یعنی اگر ما الگوی بر خود تعیین یا انتخاب نکنیم، خودمان تلاش بکنیم هدفمان را مشخص بکنیم، برنامه‌ریزی دقیق و درست داشته باشیم، آیا باز هم موفق خواهیم شد؟
موفق خو میشیم، یعنی اغذر که وقتی الگو داشته باشیم موفق میشیم، اونقدر نمیتونیم موفق شده، موفق میشیم چون هر شخصی که کوشش بکنه خواستن توانستن، وقتی که کوشش بکنه به یک جایگاه 100% میرسه. اما الگو که داشته باشه باز کاری حتما 100% میباشه، کامیاب میشه با کار خود.
جناب ایروی، در الگو برداری باید چقدر متوجه الگوهای درست باشیم که خدای نکرده به دام الگوهای نادرست نیفتیم؟
100% باید الگوی مثبت باید انتخاب کنیم، که اول بسیار جستجو کنیم تا یک الگوی صحیح درست کامیاب موفق مثبت اندیش باشه و پیدا کنیم. مثل که شما گفتیم که به دام یک الگوی منفی نفتیم که از او کارهای خرابتر یعنی به جامعه ما پخش نکنیم از شخصیت از اونا.
جهان تشکر میکنم از شما، روز خوب و اوقات خوش برای شما آقای هروی آرزو میکنم.
کامگار باشیم.
دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، درد دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، درد دیده جانم دیده، ای شه خوب خوبم مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، ای دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، درد دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، درد دیده جانم دیده، ای شه خوب خوبم مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده. زگریه چشم خود مالیده میرم دیده ای دیده جانم دیده ای شه خوب خوبم مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، ای دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، در دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، در دیده جانم دیده، ای شه خوب خوبم مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده.
دوستان، اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی اهمیت ویژه‌ای برای دختران، برای زن و نقش او در جامعه قائل هست و قرآن کریم و روایات جایگاه و حقوق زنان را مورد توجه ویژه قرار دادند. اسلام عزیز ملاک برتری انسانها را تقوا و ارزش‌های اخلاقی معرفی کرده و قرآن شریف در سوره حجرات آیه 13 در این باره می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و تیره ها و قبیله های قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همونا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. بله، در قرآن به این مسئله خیلی تاکید شده که همه از زن و مردی آفریده شدند. قبیله ها و تیره ها از این زن و مرد گسترش یافتند، اما بدانیم که آن که پیش خدا گرامی تر هست اون بنده با تقوایش هست، نگفته که زن یا مرد.
اهل بیت پیغمبر اسلام یکی از بهترین الگوهای زندگی مسلمانان است.
دوستان عزیز، رسیدن به کمال انسانی و فضیلت‌های الهی برای زن و مرد یکسان هست و زمینه هدایت تشریعی خداوند برای زن و مرد مهیا شده تا هر کسی به هر اندازه‌ای که می‌خواهد راه سعادت و کمال را طی کند. پس اختلاف در جنسیت، یعنی در زن بودن و در مرد بودن، نمی‌تواند مانعی برای تکامل باشد. شهید مطهری در این زمینه می‌نویسد که اسلام در سیر من الخلق الى الحق، یعنی در حرکت و مسافرت به سوی خدا، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست. بله دوستای عزیز، زن و دختر در اسلام دارای عظمت است. ما الگوهای ارزشمندی داریم، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها. این بانوان در همه امور میتونن الگوهای ارزشمند و حسنه برای دختران و بانوان ما باشن. حجاب، عفت، مهربانی، مجاهدت، بصیرت، ولایت پذیری حضرت معصومه سلام الله علیها را باید مد نظر داشته باشیم تا دختران ما در مسیر واقعی قرار بگیرن.
و دیگه باید همیشه تغییر از خودمون شروع کنیم.
دشمنان دین خدا در دنیا هرزگی رو تبلیغ میکنن تا فرزندان ما را فساد بیاموزن. پس باید به حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها توجه کنیم و الگو پذیر باشیم، الگو بپذیریم تا در دام تبلیغات الگوهای غربی گرفتار نشیم.
صد فیصد باید الگوی مثبت باید انتخاب کنیم. دام الگوی منفی نافتیم.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما موضوع دخترانه های رسم زندگی همچنان ادامه دارد. تا فردا و خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هر کس که سجده نکنه، یعنی سر تعظیم، حالا این سجده ظاهر این یک رمزه، اما حقیقت سجده اونجاییست که شما سر تعظیم فرود میاری در برابر یه حقیقتی، در برابر زیبایی. خداوند شیطان رو صدا کرد، گفتش که ما منع که انتست جدل آدم، چه چیز تو رو باز داشت از این که به پروردگار به آدم سجده بکنی؟ حالا انا خیرون منو، گفت من بهتر. بهش چی گفتن؟ گفتن بفرمین شما بیرون، نکه رجیم، نکه من از ساغرین. گفتن تو خار میشه. این فکر نکنه یه داستان کوچکیه، داستان خیلی بزرگی. اگر من سر تعظیم در برابر یه عالمی فرود نیارم، یه هنرمندی فرود نیارم و بگم که بله انا خیرون منو، میگم بفرم، کسی نمیشی تو. و تعظیم بکنی باید در خاک بیفتی در برابر عظمت یک انسانی که به یک کمالی، به یک معرفتی رسیده، و تسلیم او بشی. از چیزای کوچیک گرفته تا بزرگترین. واستی هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد. اگر انسان غرور داشته و باد دماغ داشته باشه، ما گاهی قمشه یا خودمون میگن که قمشه یه باد دماغی دارن و تا این باد خالی نشه چیزی نمیشن. برای اینکه مثلا اگه بگن قمشه کجاست، میگن یک شهریست بین دوتا ده، اصفهان و شیراز. حالا خود قمشه چقدر معلومه، ولی میگن که قمشه یک شهریست بین دوتا ده واقع شده، اصفهان و شیراز. من قمشه هم قد میمونه، اما اگه گفتی نه قمشه یک دهیست که باید تلاش بکنی که وقت انشالله اصفهان بشه، نزدیک بشه، رشد میکنه، اگر نه همقدر میمونه. فکر کردی که کسی هستی؟ چو گفتی که کام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، وقت نغز بازی کند روزگار، که بنشاند پیش آموزگار. خیلی مهمه که انسان عابد و ساجد بشه. دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. بنابراین گفتش که زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد. اگر بپرسن که بهترین کمربند چیه، کمربند خدمت. اگرم تو ادبیات میگن زناربند، منظور مسیحی نیست، رمزه. اگر مرحوم پدر الهی قمشه‌ای گفتن که من عاشقم بر دلبری مشکین کمندی، ماه مسیحا مذهبی زناربندی، رمزه. مسیحا مذهب کسیست که همه روح شده، همه جان شده، و زنار یعنی کمر خدمت بسته، که من صبح که بلند شدم اهتمام میکنم به کار، اینکه کار خوب بکنم. و این بزرگترین افتخار انسان، تاج افتخار انسان، کمری است که بسته. این کمری که بستی اون وقت بعد تاج میزنن سرت.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، سپاس از آن توست ای پروردگاری که اول هستی تو بوده ای و آخر هستی نیز و تو ختم خواهد شد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما اهالی قرآن. شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان، امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند بر خلق خیش در کلام خودش تجلی کرده است، ولی آنان خدا را نمی‌بینند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه، سلام بر شما. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که تمام آیات سوره زلزال خبر از قیامت می دهند. سوره زلزله یا زلزال 99 سوره قرآن و سوره های کوتاه است و در جزء 30 قرآن جای گرفته است. بیشتر مفسران گفتند این سوره مدنی است. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است.
إذا زلزلت الأرض زلزالها.
سوره زلزال یا زلزله از نشانه های روز قیامت و اینکه هر نیکوکار و بدکاری در آن روز نتیجه اعمالش را می‌بیند سخن می‌گوید. در روایات آمده است سوره زلزله به منزله یک چهارم قرآن است و هر کس آن را تلاوت کند گویی سوره بقره را تلاوت کرده است. از آیه اول تا آخر این سوره اخباری از قیامت شنیده می شود. محتوای سوره زلزله بر 3 محور است: نشانه های وقوع قیامت، شهادت زمین به اعمال آدمی در روز قیامت و تقسیم مردم به نیکوکار و بدکار و رسیدن هر کس به جزای اعمال خودش. خداوند متعال در این سوره بر دقیق و سخت و عادلانه بودن روز محاکمه در قیامت تأکید می کند.
الله الله
دوستان عزیز، خانم مایل آنجلو اندیشمند ایتالیایی برای تحقیق و بررسی قرآن ابتدا کتاب‌هایی را که بیگانگان در زمینه اسلام و قرآن نوشته بودند مورد مطالعه قرار داد و این می نویسد: با آنکه نوشته‌های آنان درباره آیین جاودانی اسلام با غرض‌ورزی و بدگویی توأم است، در عین حال می توان از لابلای سخنان ایشان حقایق تابناک اسلام را دریافت و حدود نفوذ و اتقان مطالب قرآن را به دست آورد. آشنایی من با تعالیم حیات بخش و معارف درخشان اسلام و قرآن بینش جدید و عمیقی در من به وجود آورد و نوع نگرش مرا درباره جهان آفرینش و فلسفه وجود به کلی دگرگون ساخت. احساس کردم که تعلیمات اسلام برخلاف تعالیم مسیحیت انسان را موجودی شریف و با شخصیت می شناسد. در این کتاب دستور زندگی و نحوه بهره‌گیری از لذایز این دنیا و حیات آن به طرزی جالب و خردمندانه بیان شده است.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاست‌گذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتن طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما
گشایش پیدا میکنه، جاری میشه، انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست. به اتفاق هم این بخش را مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 8 تا 14 سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
پس هنگامی که در سور دمیده شود،
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
آن روز روز سخت و دشواری است.
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ،
بر کافران آسان نیست.
ذرنی و من خلقت وحیدا،
ای پیامبر مرا با کسی که او را تنها و بدون اموال و اولاد آفریده ام واگذار.
و جعلت له مالا ممدودا،
همان کسی که مال فراوانی برایش قرار دادم.
و بنین شهودا،
و فرزندانی که همیشه در خدمت او و با او هستند.
و مهدت له تمهیدا،
و همه وسایل و امکانات زندگی را در اختیارش قرار دادم.
در دومین آیه سوره فرمان انذار و هشدار آمده بود. این آیات به نمونه ای از هشدارهای الهی اشاره کرده و می فرماید هنگامی که قیامت برپا می شود برای کافران و منکران روز سخت و طاقت فرسایی است، زیرا حق را شنیدند و فهمیدند اما حاضر به پذیرش آن نشدند. آنگاه قرآن به یکی از افراد معاند زمان رسول خدا به نام ولید ابن مغیره که از سران قبیله قریش و از مشرکان بود اشاره کرده و می‌فرماید خداوند اموال و فرزندان فراوانی به او داد و اسباب راحتی و رفاه او و خاندانش را فراهم کرد، ولی او به جای سپاسگزاری به درگاه الهی در مقام کفر و کفران برآمد. او در برابر رسول خدا ایستاد، پیامبر را ساحر می‌خواند و مردم را از شنیدن سخنان او باز می‌داشت. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که به ثروت و دارایی‌های خود مغرور نشویم. فراموش نکنیم روزی که به دنیا آمدیم هیچ نداشتیم و روزی هم که از دنیا می رویم چیزی از اموال دنیا را با خود به گور نمی بریم. تنها و دست خالی آمده ایم و تنها و دست خالی می رویم. قیامت برای کافران و منکران حق سخت و طاقت فرساست. پیامبر مأمور ابلاغ وحی خداوند به مردم است و کافران معاندی را که با دین و آیین او به مقابله برمیخیزند به خدا واگذار میکند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نزدیک مسجد الحرام یه جای بود به نام دارالندوه، ندوه یعنی مجلس مشورتی. در اونجا شخصی بود به نام ولید بن مغیره، ای به هوش و عرض کنم که عقل و درایت معروف بود، گفته ببین بیاید حرفمون یکی کنیم، چی میخوایم بگیم راجع به این محمدی که مبعوث شده؟ یکی گفت میگیم شاعره، یکی گفت میگیم مجنونه، یکی گفت میگیم کاهنه. شو گفت نه، بگیم شاعره خب قرآن که شعر نیست، مردم میفهمن. بگیم کاهنه، کاهن حرفش غیر قرآنه. بگیم مجنونه، خب مجنون حرف بی ربط میزنه، کدومه که از حرف پیغمبر بی ربطه؟ اینا درست نیست. نبگید شاعر، نبگید کاهن، نبگید مجنون. بهترین حرف که همه یک کاسه یه حرف بزنیم که مردم هم وقتی وارد مکه میشن نگن دشمن پیغمبر هر کسی یه چیز گفت، همه یه دست یه حرف بزنیم، بگیم ساحره، یعنی سحر و جادو میکنه، نفوذ کلام داره، تو خونه اثر میذاره. و خداوند فرمود که این آیات میگن در مورد ولیده، میگه من او را آفریدم، با او مال و فرزند بسیار دادم، اما او از فکر و توان خودش سوء استفاده کرد، در برابر پیغمبر قد علم کرد. بعد میگه خدا مرگش بده، مرگ بر او باد. حالا در آیات بعد میگه خب هم اصل آفرینش و هم امور زندگی به دست خداست، هم میگه خلقتو یعنی خلقت آفرینش مون، هم میگه جعلتو، هم اصل وجود ما از اونه، هم چیزایی که خدا ماده مال و اولاد اینا، خلقتو جعلتو آفریدم و چیزام که بهت دادم، هم اصل آفرینش هم امور زندگی است. خب اگر امروز اموال و فرزند در اطراف ما هست، گرفتار غرور نشیم، یه روز تنها خواهیم بود، خلقتو وحیدا. یه زمانی که ما رو دو مرتبه خلق کنه دیگه انسان تنهاست، جای دیگه هم هست انسان تنهاست، یعنی همه نخواهی چی میشه، مال، اولاد، سلطنت، حکومت، هیچ بستگان، تقطعت به همون اسباب، همه سبب ها قیچی میشه، فلا انصاب بینهم، هیچ نسبت دیگه کارایی نداره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد فرجه.
از همراهی شما عزیزان با بخش تفسیر روان بسیار سپاسگزاریم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود،
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. عزیزان با آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:44 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات اول تا 13 سوره الرحمن با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
من الرحمن الرحيم
اذان ظهر
با افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی
الله أكبر الله أكبر الله